أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اثبات حرمت کذب به دلیل چهارگانه و اینکه مواردی موضوعاً و تخصصاً از مبحث کذب خارج است، نظیر هزل، نظیر وعد و نظیر توریه، به مسوقات کذب که مقام ثانی بحث بود پرداختند. در مسوقات کذب می‌فرمایند دو چیز هست که دروغ در اونها جایز است، استثناء شده. یکی در حال خوف و تقیه و دیگری در حال اصلاح بین الناس، که این همان است که میگن دروغ مصلحت آمیز. کذب عند التقیه و الاضطراب و همچنین کذب عند الاصلاح یک فرع مشترکی را به همراه دارند و این است که آیا دروغ عند التقیه و الخوف مطلقا جایز است؟ چه انسان بتواند توریه بکند یا نتواند، و همچنین کذب للاصلاح بین المتخاصمین مطلقا جایز است، چه انسان بتواند توریه کند یا نکند، یا نه جواز کذب عند الخوف و الاضطرار مخصوص به حال عدم تمکن از توریه است. کسی که نتواند توریه کند مجاز است در حال ترس دروغ بگوید. کسی که نتواند توریه کند مجاز است در حال اصلاح بین المتخاصمین توریه کند دروغ بگوید، و اگر قادر بر توریه باشد، چه در این فرع، چه در فرع آینده، چه در حال خوف و اضطرار، چه برای اصلاح، دروغ جایز نیست. در این فرع اول که دروغ عند الخوف و الاضطرار باشد، بحث مبسوطی مرحوم شیخ مطرح کردن، برای اینکه جواز توریه را، امکان توریه را اینجا ترک کردن. فرع ثانی که جواز کذب للاصلاح بین المتخاصمین است، اونجا مختصر گذشت و بحث توریه را اونجا طرح نمی کنن. سر این که فرع اول مفصل شد و فرع دوم مختصر، برای اینکه تمام مسائل مربوط به توریه را در فرع اول ذکر کردن، وگرنه همه این مسائل در فرع دوم هم جاری است. و شاید نظم طبیعی این چه اقتضا میکرد که اول بفرماید مسوقات کذب عبارت از خوف و اضطرار است از یک سو، ادلهش را ذکر بکنند، اصلاح بین الناس است از سوی دیگر، ادلهش را ذکر بکنند، اونگاه در پایان این دو تا فر اون حکم مشترک بین این دو تا فر را ذکر بکنند، و اون اینکه گفته شد دروغ در حال ترس جایز است، دروغ برای اصلاح بین المتخاصمین جایز است، آیا مطلقا جایز است یا در حالی که قدرت بر توریه نیست؟ اگر قدرت بر توریه بود دروغ جایز نیست. این فرع که الان آیا دروغ در حال امکان توریه هم جایز است یا نه، اختصاصی به این فرع اول ندارد، در فرع دوم هست. مطلب بعدی آن است که در مقام اول بحث که حرمت کذب بود، اونجا گفتن سیعتی بعدن خواهد آمد که اگر توریه ممکن باشد دروغ جایز نیست. معلوم میشود که توریه تخصصا از بحث کذب بیرون است. توریه گرچه خبر است و خبر صدق و کذب پذیر است، توریه صدقی است کذب نما و لیسه به کذبین، توریه دروغ نیست. گرچه مخاطب احیانا تلقی ناروا دارد، ولی توریه اصلا کذب نیست. خب، محور اساسی این فرعی که الان معنون است این است که گرچه طبق آیات و روایات و تقریبا تحلیل عقلی کذب در حال ترس و تقیه جایز است، ولی آیا ببینیم مطلق است یا مقید به عدم تمکن از توریه؟ که اگر کسی بتواند توریه کند دروغ جایز نیست ولو در حال خوف و تقیه باشد. ادله جواز کذب برای در حال خوف، یکیش اون دعای سوره مبارکه آل عمران و نحل بود که بعید بود اطلاق داشته باشد، که یکی اصلا ناظر به فعل بود و دیگری درباره قول، بعید بود که حال تمکن از توریه را شامل بشود. یعنی آیه بگوید در حالی که میتوانید توریه کنید بازم دروغ جایز است، مخصوصاً آیه تولی که امر فعلی است. اما روایات مسئله که گفت دروغ جایز است، باید این روایات رو مجدداً بررسی بکنیم. قبلاً این روایات به طور اجمال گذشت و دلالتش بر جواز کذب در حال خوف و تقیه مسلم. الان یه نظر مستعنفی است برای اطلاق گیری که آیا این روایات که دلالت دارد بر جواز کذب اندل خوف و تقیه مطلق است حتی در حال تمکن از توریه را هم شامل می‌شود، یا مخصوص است به جایی که انسان نتواند توریه کند، اگر چنانچه بتواند توریه کند مشمول اطلاقات این نصوص نیست. اگر ثابت شد به اینکه این روایات مطلق نیست، منصرف است به جایی که شخص نتواند توریه کند، پس در حال امکان توریه کذب جایز نیست برو این دل خوف و اضطرار باشد. و اگر این روایات مطلق بود منصرف نبود، بل اطلاق دلالت میکرد بر این که در حال خوف و تقیه دروغ جایز است ولو شخص بتواند توریه کند، باید ببینیم آیا با دلیل منفصل خارجی ما میتوانیم تقیید بزنیم این اطلاق را یا نه مقید منفصل هم نداریم. خب پس الان چند تا فرع محل بحث است، چند جهت محل بحث است. این که روایاتی که دلالت میکند بر جواز کذب در حال خوف، این روایات مقید منصرف است به حالت عدم تمکن از توریه یا نه مطلق است. اگر منصرف بود به حال عدم تمکن از توریه، نوبت به جهت بعد نمی‌رسد. و اگر مطلق بود و منصرف نبود و شامل می‌شد حال تمکن و عدم تمکن از توریه را، یعنی این روایات دلالت می‌کرد بر اینکه شخص چه بتواند توریه کند چه نتواند توریه کند، در حال خوف و اضطرار می‌تواند دروغ بگوید، اونگاه نوبت به جهت دیگر میرسد. اون جهت این است که آیا ما با دلیل منفصل خارجی میتوانیم این روایات مطلق را تقیید بکنیم یا نه، یعنی همچین دلیلی در خارج وجود منفصلا وجود دارد یا نه. پس عمده الان بررسی روایاتی است که کذب در حال ضرورت را تجویز میکند، اون هم نه برای این نکته که ما بفهمیم دروغ در حال اضطرار جایز است، چون بحثش قبلا گذشت، فقط برای این نکته که آیا این روایات اطلاق دارد یا اطلاق ندارد، یا منصرف است به جایی که توریه ممکن نباشد. این روایات را در جلد 23 وسائل صفحه 224 به بعد ذکر میکنن. باب 12 از ابواب کتاب الایمان. مسئله یمین یه وقت در برابر شاهد مطرح است، اون مربوط بحث قضا و شهادات هم سال زالگ است. یه وقتی نذر و عهد و یمین و اینها مطرح است که در کنار کتاب عتق و مانند اون جزء کتاب‌های کوچک بحث‌های فقهی است، اونجا مطرح است. این کتاب الایمان با کتاب العتق اینها یک جا چاپ شده است. باب 12 از کتاب الایمان وسائل، جلد 23 صفحه 224 به بعد. چند تا روایت هست که دلالت میکند بر جواز کذب عند الضروره، و این روایات هم اطلاق دارد، یعنی شخص چه بتواند توریه کند چه نتواند کذب جایز است. توریه کردن هم مال یک انسان ادیب و آگاه و فقیهی است که بتواند این مسائل را بداند و در حال خوف و اضطرار دست پاچه نشود، حواسش جمع باشد و توریه کند. روایت اول همان است که مرحوم کرینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن اسماعیل ابن سعد الاشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام نقل کند. فی حدیث قال سألت عن رجل احلفه السلطان به طلاق او غیر ذلك، سوال کردم به این که مردی است که در اثر قهر حکومتی یک مسلطی مجبور شد به سوگند یاد کردن درباره طلاق، که سوگند یاد بکند که رو مثلا طلاق داده است. فحلفه، اینم به دروغ سوگند یاد کرد. قال لا جناح علی، نه تکلیفاً معصیت کرده است نه وضعاً کفاره بدهکار است به ما ندارد، چیزی بر اون نیست. و باز از وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه سوال کردن ان رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلف لینجو به، مردی است که در اثر قهر یک انسان مسلطی از مالش میترسد که اگر اقرار کند که مال دارد میبرند، یا اگر اقرار کند که این مال اوست میبرند. این به دروغ سوگند یاد میکند که من مال ندارم یا این مال من نیست تا این مالش محفوظ بماند. آیا این تکلیفاً معصیت است یا نه؟ وضعاً مثلا کفاری بر او هست یا نه؟ قال لا جناح علی، چیزی بر او نیست، معصیت نکرد. و سألت هل یحلف الرجل علی مال اخیه کما یحلف علی ماله، قال نعم. از حضرت سوال کرد همونطوری که برای حفظ مال خود دروغ قسم دروغ یاد می کند، برای حفظ مال برادر مسلمان خود هم به دروغ سوگند یاد کند، فهمت عیب ندارد. منظور از این اخ هم برادر مسلمان است، ولو خواهرش باشد، ولو یک زنی باشد، خواهر مسلمانش باشد، این اخ اخ شناسنامه ای نیست. در بعضی از عناوین فقهی این است که انسان می تواند برای حفظ جان خود، حفظ مال خود، حفظ مال برادر خود سوگند یاد کند. این برادری که تو کتاب های فقهی است، اون هم برابر این روایت اول باب 12 کتاب الایمان باید تفسیر بشود که منظور اخوتی در دین است و روی زن مسلمان باشد، برادر شناسنامه ای نیست تا در مقابل اخت و ابو و ام اینها قرار بگیرد، که بعضی ها گفتن که چرا اخ گفته، شاید اخت و ام و اینها هم شامل بشود. این اخ منظور برادر شناسنامه ای نیست، برادر مسلمان است. خب این اطلاق دارد که سوگند دروغ جایز است. خب وقتی سوگند دروغ جایز بود، اصل کذب هم یقیناً جایز است. و همونطوری که این روایت درباره سوگند دروغ مطلق است، چه شخص متمکن از توریه باشد چه نباشد، درباره کذب هم همین اطلاق هست، یعنی در حال خوف میتوان دروغ گفت چه انسان متمکن از توریه باشد چه نباشد. روایت دومی این باب همان است که مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن سیف ابن امیره عن ابی السبا این چی نقل کرد. قال والله لقد قال لی جعفر ابن محمد علیه السلام ان الله سبحانه و تعالی علم النبی تنزیل و تعویل فعلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم علی علیه السلام قال و علمنا والله ثم قال ما صنعتم من شيء و حلفتم عليه من يمين في تقیه فانتم فانه في سیه. ما علومون رو اهل بیت یکی پس از دیگری از ذات اقدس اله داریم. بالاخره و یکی از چیزهایی که ذات اقدس اله از راه وحی به خاندان ما منتقل فرموده است، ما را تعلیم کرد، این است که اگر در حال تقیه سوگندی یاد کردید در تنگنا نیستید. لو او حلفتم ما صنعتم من شیء او حلفتم علیه من یقین فی تقیتن فانتم منه فی سعه. خب حالا چه بتوانید توریه کنید چه نتوانید توریه کنید؟ در حال تقیه اگر سوگند دروغ یاد کردید عیب ندارد. وقتی سوگند دروغ عیب نداشته باشد، خود دروغ به طریق اولا عیب ندارد. روایت سوم این باب را که مرحوم کلینن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن بعض اصحابه که مرسل است، البته عن احد ما علیه السلام نقل کرد، این است که فی رجل حلف تقیتن فقال ان خفت علی مالک و دمک فاحلف ترده بیمینک فإن لم تر ان ذلک یرد شیئا فلا تحلف له. فبود اگر سوال کرد کسی سوگند دروغ یاد کرد، فهمو اگر در حال تقیه بود و این سوگند دروغ مال شما، آبروی شما، جان شما را حفظ میکرد، خب عیب نداره. اما اگر بدونید نه چه سوگند یاد بکنید چه سوگند یاد نکنید، مال شما را میبره، اینجا دیگه سوگند چه دایید دارید بر حلف کاذب. در صورتی که بتوانید با این سوگند دروغ مشکلتون را حل کنید جایز است. خب این مطلق است، چه تغییر بتوانید توریه کنید چه نتوانید توریه کنید. روایت چهارم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن صفار عن ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابی عن آبائه عن علی علیه السلام نقل میکند، این است قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم احلف بالله کاذبن و نجع خاک من القتل. اگر دیدی برادر مسلمانت در معرض قتل است، با سوگند دروغ هم که شد او را نجات بده. فرمود دروغ، سوگند به دروغی که بتواند برادر مسلمان را نجات بده جایز است. خب وقتی سوگند به دروغ جایز بود، خود دروغ به طریق اولا جایز است و این هم مطلق است، چه انسان بتواند توریه بکند چه نتواند. بله در همه موارد بنابر این باشه، وقتی هیچ احتمال اثر نمیده، وقتی هیچ احتمال اثر ندهد، چرا سوگند دروغ انشاء کند؟ روایت پنجم این باب خیلی در فرع معنون فعلی ظهور ندارد، اما روایت ششم این باب را که مرحوم صدوق به اسناد یعنی ابن بکی عن زرار نقل کرد، این است قال قلت لعبی جعفرین علیه السلام به وجود مبارک امام باقر عرض کردم نوار رو بالمال علی العشار. ما در گمرک گیری اونا که یک دهم میگیرن یا مالیات گیرها اونا که یک دهم میگیرن مالیات فیت دوون مننا، ما اگر معروف بشه مال مال ماست خب میگیرن، ولی با سوگند ما اکتفا میکنن، میگن اگه مال شما نیست قسم یاد کنید. ما اگر سوگند یاد بکنیم مال ما محفوظ میمونه. فیطلبون مننا ان نحلف لهم و یخلون سبیلنا ولا یرضون مننا الا بذلک. اونا میگن اگر مال شما نیست سوگند یاد کنید، از ما سوگند طلب میکنن و به کمتر از قسم هم راضی نمیشوند، و اگر ما سوگند یاد کنیم ما را آزاد میکنن. یطلبون منا ان نحلف لهم و یخلون سبیلنا ولا یرضون منا الا بذلک. اونگاه وجود مبارکه امام بهار سلام الله علیه به زراره فرمود که فحلف لهم فهو اهل من التمر و الزبد، سوگند دروغ یاد بکنید و مالتون محفوظ باشد، این برای شما از خرما و مانند آن برای شما شیرین تر است. یعنی این کاریست حلال، کاریست طیب، برای اینکه اون مصلحت جلوی این مفسده رو میگیرد. خب از کره و از خرما برای شما بهتر است. روایت هفتم این باب که مرسله است، مرحوم صدوق به عنوان ارسال مسلم یاد میکند، این است که فرمود قال ابو عبدالله علیه السلام التقیتو فی کل ضروره به صاحبها اعلمون بها حین تنزلو به تقیه. در هر امری ضروری هست، اختصاصی به مسئله تقیه مصطلح ندارد. اون تقیه مصطلح که در نوبتهای قبل اشاره شد همون تقیه بود که از اهل سنت میکردند اونا، اما این تقیه معنای عام مال هر مسلوب الحریه است. هر انسانی که آزادی او سلب شد عقلا و نقلا میتواند تقیه کند. این تقیه در برابر اهل سنت نیست. التقیتو فی کل ضرورتن و موضوعش هم مرض مشخصی ندارد و صاحبها اعلم بها حین تنزلو به، صاحب این تقیه آگاه تر است از دیگران است اون وقتی که این ضرور است نازل می شود. هر پدیده ضروری مصحح تقیه است. ضرورت چیست نسبت به اشخاص و افراد فرق می کند، برای بعضی ضروری است برای بعضی ضروری نیست مانند. خب این اطلاق دارد که دروغ جایز است در حال تقیه، چه شخص بتواند توریه کند چه نتواند. خب یعنی اطلاق ندارد، منصرف است، در حالی که مرحوم شیخ و امثال الله نظرشون است که ما اینا رو هم بکنیم بر اینکه شخص اصلا نتواند توریه کند، این فرق نادر است. خب روایت هشتم این باب را که باز مرحوم صدوق به اسنادی از حلبی نقل میکند، این است که حلبی از وجود مبارک امام صادق سلام الله سوال کرد مردی است که یحلف لصاحب العشور یحرز بذلک ماله، کسی که آمده مالیات باطل به زور از او بگیرد در اثر حکومت اموی عباسی مانند آن، این صاحب مال با سوگند دروغ مالش حفظ میکند، جایز است یا نه؟ قارن علیه السلام نه، بله جایز است. این هم مطلق است، چه شخص بتواند توریه بکند چه نتواند. روایت نهم این باب که باز مرسله است، مرحوم صدوق به عنوان رسال مسلم نقل میکند، این است که قال قال صادق علیه السلام الیمینو علا وجهین ایران قال فاما الذی یوجر علیه الرجل ازا حلف کاذبن ولم تلزمه الكفاره فهو ان يهلف الرجل في خلاص امرئ المسلم او خلاص ماله من متعد يتعدي عليه من لص او غيره. یه سوگند دروغی که ثواب هم دارد این است که انسان برای حفظ جان، حفظ ارض، حفظ مال خود یا مرد مسلمان دیگری سوگند یاد کند. این نشون میدهد که اونجا که گفته شد برادر، منظور برادر شناسنامه نیست، برادر اسلامی و ایمانی است، ولی اینکه اینجا دارد در خلاص مرد مسلمان سوگند دروغ جایز است. این همون روایت هفتم این باب بود که فرمود التقیتو فی کل ضرورتن و صاحبها اعلم بها حین تنزل بها. در بعضی از موارد است که این در این مسافرت مال کم برای این شخص عامل حیات اوست. یه وقت است که نه، شخص غنی است و ملی است و متمکن است، از دست دادن این مال برای او ضرورتی ایجاد نمی کند، برای او ضروری نیست، مصحح تقیه هم نیست. اینکه فرمود به صاحبها اعلم و به حین تنزل و به همین است، شرایط فرق میکند، زمان و زمین فرق میکند، یه امری برای کسی ضروری هست برای کسی دیگه ضروری نیست. مانند بله دیگه ضرورت درجاتی دارد، گاهی بالاخره یه مقداری که قابل تحمل نیست عرفا، مگر بعده با حرج تحمل بشود، با عسر تحمل بشود. اگر به عسر و حرج رسیده است اونگاه میشه استر. البته ضرورت بالاتر از عسر و حرج است، ولی اگر عسر و حرج هم باشد منفی است، یعنی اثرش برداشته شده است. روایت دهم این باب را که باز مرحوم صدوق در عیون الاخبار به اسناد خودش از فضل بن شازان از وجود مبارک امام رضا علیه السلام نقل می‌کند، این است که در نامه‌ای که امام رضا علیه السلام برای مأمون علیه اللعن مرحوم فرمودند این چنین دفر بودند: و تقیتو فی دار تقیته واجبتون ولا هنس علا من حلف تقیتن یدفع بها ظلمن عن نفسه. کسی که در دار تقیه به سر می‌برد با سوگند دروغ بخواهد مشکل خودش حل بکند، جان خود، آبروی خود، مال خودش حفظ بکند، هر چیزی بر او نیست. این هم مطلق است، چه بتواند توریه کند چه نتواند توریه کند. بله چه ما بگیم متمکن از تقیه نیست، توریه نیست، این هم بعیده. البته بعد از اینکه این روایات تمام شد اونگاه نوبت میرسد به بحث نهایی که مرحوم شیخ به این زمینه مطرح کردن، و این است که اگر عنایت کرده باشید در طرح بحث این چی گفته شد که آیا این روایات اطلاق دارد یا نه. اگر این روایات اطلاق نداشت نوبت به بحث بعد، به جهت بعد نمیرسد، و اگر این روایات اطلاق داشت نوبت به جهت بعد میرسد، و این است که آیا ما دلیل دیگری داریم بر تقیید این یا نه. راهی را که مرحوم شیخ و بزرگان دیگه طی کردن همین است که در درجه اول میگن اینها اطلاق دارد، بعد نوبت به تقیید از راه خارج میرسد. مرحوم شیخ رضوان الله بعد از اینکه به این روایات اشاره میکنند به ظاهر این روایات مطلق است، میگن این هم مشکل دلیل عقلی رو حل میکنه یک، و هم مصحح برود بحث جهت ثانی است دو، و این است که آیا ما دلیل دیگری داریم و تقیید اینها، آیا اون دلیل با اینا آمخواست مطلق هم یا آمخواست منوچ هم، در مورد اجتماع ما چه بکنیم. بعد این که این روایات نقل میکنن و اثبات میکنن که این روایات ظاهرش مطلق است، میگن این که احتیاط که برخلاف این است، انسان با تمکن از توریه چرا دروغ بگوید یک، و بعضی از این نصوص عنوان ضرورت را عقص کردن که آره میخونیم، و اگر کسی متمکن از توریه باشد که ضرورتی نیست، این دو، این مستر نیست. مزتر به کسی میگن که درباره امر ضروری قرار بگیرد، اگر شخص متمکن از توریه باشد که استراری ندارد چون ضرورتی در کار نیست، این مندوحه دارد، خب توریه میکند. و روایت گفت در حال ضرورت دروغ بگو، اگر کسی متمکن از توریه باشد که ضرورت نیست، وقت ضرورت نبود استرار نیست، چون استرار وقوع در آستانه ضرورت است، اگر ضرورتی نباشد کسی مستر نیست، و اگر متمکن از توریه باشد که ضرورت نیست، وقتی ضرورت نبود استرار نیست، وقتی استرار نبود رفع مستور روش عمل نمیشه. این روایات هم که در حال استرار میتوانید سوگند دروغ یاد کنید شامل نمیشه. اینا نوبت های بسیاریست که در جهت ثانی بعدی خواهد آمد. اگر ما همین از همین الان اطلاق این روایات رو منکر بشیم، دیگه نوبت به بحث بعدی نمیرسد که ببینیم آیا با دلیل دیگر میتوان این اطلاق ها رو تقیید کرد یا نه. روایت 11 و 12 و 13 سیزدهم این باب هم از همین سنخ است و چهاردهم هم باز شبیه همین است. در روایت پونزدهم که از وجود مبارکه امام صادق صلی الله علیه کردن که مشابه روایت هفته است، مضمونش اینه بود: التقیتو فی کل ضرورتین و صاحبها اعلم بها حین تنزل بها، که مضمون همون روایت هفته است، که موضوع این روایت ضرورت است. در حالی که من دو وجود دارد، شخص متمکن از طوری است که ضرورت در کار نیست. وقتی ضرورت نبود این مستر نیست، وقتی مستر نبود خب چرا دروغ بگم؟ روایت هفدهم این باب هم که مرور بر عشار و گیرندگان مالیات یک دهم بگیرن، اونجا از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه میکنه که امر رو بالعشار به میل مال فی استهلفونی فین حلفتو ترکونی ویلم احلف فتشونی و للمونی، تفتیش میکنن، ستم میکنن اگه من سوگند یاد نکنم. فقال احلف لهم قلت ان حلفونی بالطلاق، که اگر نباشه من زن طلاق باشم مثلا. قال فحلف لهم قلت فان المال لا يكون لي، عرض کردم که آخه من برای مال مردم سوگند یاد بکنم. خب چرا تتقی مال اخی، مال برادر مسلمان داره حفظ میکنی؟ تو راننده کامیونی، مالم مال تو نیست، مال یه مؤسسه دیگه است یا شرکت است یا برادر مسلمان دیگه است. اگر سوگند یاد نکنی میگیرن و اگر سوگند یاد کنی این مال رو حفظ میکنی. ورو برای مال مسلمان دیگر هم که باشد دروغ، سوگند دروغ جایز است. خب حالا اون مال در از حرمت برخوردار نیست، مگر اینکه انسان تعهدی داشته باشد، ولی این روایات اونو شامل نمی شود. روایت 18 این باب که انسوان ابی عبدالله سلام است، این است که اذا حلف الرجل تقیتا لم یزره، اگر سوگند دروغ یاد کرد آسیبی به او نمی رساند. اذا هو اکره و استر الی و قال لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الی. این همون اصل کلی بود که مرحوم شیخ در آغاز بحث جواز کذب در حال ضروره از این اصل یاد کردن که از ضرورات تبیح المحظورات و مانند اون، که یک سخنی از فقها رضوان الله علیهم فهمیدن و مستاد از این گونه نصوص است، و این است که هیچ چیزی نیست که حرام باشد مگر اینکه در حال استرار ذات اقدسه را الی او حلال کرده. روایت 19 این بابم که ابوبکر حضرمی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که نهل فول صاحب العشور، ما با این مالمون رو احراز میکنیم و حفظ میکنیم، آیا جایز است یا نه؟ قال علیه السلام نه. این 19 در روایتی که در باب 12 کتاب الایمان داشت هم دلالت میکرد بر جواز سوگند دروغ اولا، و دلالت میکرد بر اصل کذب به طریق اولا ثانیا، و اطلاق داشت به شامل حال تمکن از توریه و عدم تمکن از توریه میشد ثالثا. حالا نوبت به جهت ثانی میرسد که عقل میگوید دروغ قوی هست، و اگر چون انسان بخواهد مرتکب این قبیح بشود باید چاره نداشته باشد. کسی که متمکن از توری است چرا دست به کار قبیح بزند؟ آیا در حال توریه این کذب قبیح نیست یا قبیح هست و بخشوده است؟ مرحوم شیخ فرماد به این که بر عقل میگوید این کار قبیح است، ولی اطلاقات روایات تجویز کذب عامل بخشودگی است، یعنی این قبیح را ذات اقدس الا بخشود. حالا یا منت گذاشت یا برای اینکه شخص متمکن از توریه نبود با در جهت ثانیه بحث می شود. الحمدلله.